عزاده بهترام دارم به شما میانان زرچ. من در دوشنبه 18 ژانویه 2021 آقای زاکیان عزیز برنامه رو هدایت میکنن. چه خبر بود روز گذشته در برلین؟ بکنید دوباره مردمان خاورمیانه جنجال به پا کردن، برلینیا رو عصبانی کردن. برگزاری جشن عروسی توی یک آپارتمان 10 تن رو پلیس بازداشت کرد که با جریمه بدن به خاطر زیر پا گذاشتن محدودیت‌های مربوط به دوران بحران کرونا. در آمستردام دوباره شمار زیادی که علل اصول کووید 19 رو انکار میکنن و معتقد به تئوری توطئه هستن اجتماع کردن علیه محدودیت هایی که وضع شده و واقعا شبکه های اجتماعی در این زمینه خیلی نقش مهمی دارن، نقش بسیار مهمی دارن در انتشار اخبار کذب، ضد اطلاعات و مجموعه گزارش ها و خبرهایی که در این زمینه در سطح جهان منتشر میشه. آلمان ها با کمبود واکسن روبرو شدن. آقای ایگور شاهین که عکسش اشپیگل گذاشته روی جلد، شخصیت برجسته ترکیه، امروز ازش به عنوان پدر واکسن کووید 19 یاد میکنن. در تلویزیون بود، در بخش خبر مردم سوال میکردن و جواب میداد، فوق‌العاده بود کارش. یه دختر خانم ایرانی آمد ازش سوال کرد و حرف اینه که نگران کمبود نباشید، ما به موقع واکسن ها رو به اروپا تحویل میدیم، خط تولید جدیدی به راه انداختن، تأسیسات جدید آوردن و سفت و سخت سرگرم کار هستن برای تولید واکسن به حد کافی. در ایران متاسفانه کماکان در هم پاشنه میچرخه، یکی از معدود کشورهای دنیا که مصلوب شده در این زمینه، یعنی اراده وجود نداره. خب با دکتر حسام نوذری عزیز هستیم، می‌خواستم چند پرسید. دکتر نوذری عزیز درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
واقعا خبرها خوب هست و حیف هست که بینندگان شما در دام خبرهای بد بیفتند. جدول برای شما فرستادم که اگر به این جدول نگاه بکنید نشون میده سن آدمها رو و واکنشونها نسبت به این ویروس. میبینید که در یک ایالتی مانند کالیفرنیا با 40 میلیون جمعیت، تنها زمانی که ما به سن 80 به بالا میرسیم به ناگهان تعداد مرگ و میر از 3000 خورده میره به طرف 11000 خورده، یعنی حتی 75 تا 79 مرگ و میر بسیار پایین هست. حالا اگر سر بزنید به خردسالان، نوجوانان، جوانان، بسیار بسیار پایین هست. امیدوار هستم که بینندگان شما خوب به این جدول نگاه کنند. حالا اگر در همین کالیفرنیای خود ما که این همه جنجال به پا کرده سر بزنیم به قومیت‌های متفاوت، این جدول رو هم خدمت شما فرستادم. شما لاتین‌ها رو دارید، لاتین تبارها رو دارید که از اغلب از کشور مکزیک هستند، و بعد شما سیاه پوستان رو دارید، سفید پوستان رو دارید، خاور دور رو دارید. می‌بینید که اغلب کشته شدگان در گروه لاتین تبارها هستند. بنابراین مهم هست که ما جمعیت رو تشریح کنیم، در دام رسانه‌هایی که ایجاد ترس و وحشت می‌کنن نیفتیم. نگاه کنید برای مثال به کشته شدگان در میان ژاپنی‌ها و کره‌ای‌های ساکن کالیفرنیا، بسیار پایین هست. نگاه کنید به کشته شدگان سفیدپوست، بسیار پایین هست. اما چرا در میان مکزیکی‌ها در همین ایالت کالیفرنیا بناگاه بالا میره؟ اینجاست که مدیریت وارد میدون میشه و ما به راحتی میتونیم این ویروس رو مدیریت کنیم، شبیه به همکاران خودمون در تایوان، شبیه به همکاران خودمون در سنگال یا در ژاپن یا در کره. دلیل این مرگ و میر بالا در میان لاتین تبارها این هست که چندین نسل در یک خانه زیر یک سقف زندگی میکنند. فرماندار کالیفرنیا یا شهردار لس‌آنجلس هرگز از اینها حمایت نکردند، درست برعکس، اونها رو مجبور به قرنطینه کردن، حبس شدن در خانه ها. حالا شما تصورش رو بکنید، چندین نسل در یک خانه زیر یک سقف و حق خارج شدن از خانه رو ندارید. بارها و در ماهای گذشته گفتم اون چی که باعث قربانی شدن اونها شد قرنطینه کردن اونها بود. ما شاهد اون در نیوجرسی و در نیویورک بودیم. هیچ ارتباط به این ویروس نداره. ویروس های تنفسی زمانی که آدم ها رو قرنطینه می کنید همدیگر رو آلوده می کنند. شما بنابراین در میان لاتین تبارها می بینید که بسیار بسیار خانواده دوست هستند، بسیار هوای همدیگر رو دارند، بسیار. اونها رو در خانه سالمندان نمی بینید. اما مشکل کجاست؟ به خاطر فقر و به خاطر اینکه مرتب در خط اول جبهه هستند. اینها هستند که برخلاف بسیاری که خودشون رو در خانه محبوس کردن یا دچار فوبیا شدند یا خودشون رو قایم کردن، اینها هستند که زحمت ما رو میکشند. در سوپرمارکت ها کار میکنن، در فروشگاه ها کار میکنن، خدمات به مردم میدن. اما زمانی که به خانه برمیگردن چندین نسل در کنار هم زندگی میکنن. حالا شما نگاه کنید به آب و هوای کالیفرنیا. واقعا باعث شرمساری فرماندار هست که میزان کشته شدگان بالا باشه. ما بهترین مردم دنیا رو داریم، ما بهترین آفتاب رو داریم. شما هر روز که به آسمان نگاه میکنید شاهد حضور آفتاب هستید. شما زیباترین اقیانوس ها رو دارید و کنار دریا رو دارید، اما رفتن به کنار دریا رو قدغن اعلام کردند. در خانه محبوس شدن رو تشویق کردند و استفاده از این ماسک ها. این ماسک ها تنها باعث شیوع بیشتر بیماری شد. اینجا یک خواهش دارم از بینندگان شما. خواهش میکنم هر کدوم از خود شما به ماسک خودتون یک نگاهی کنید، اون رو حتی بو کنید، یک نگاهی اون رو بهش بیاندازید. در آزمایشگاه خود ما مرتب این ماسک ها رو آزمایش کردیم. پر هستن از نه بلیون ها، تریلیون ها میکروب های متفاوت. واقعیت این هست که این ماسک ها رو در جیب میگذارن، به اونها مرتب دست میزنن، اونها رو روی میز و صندلی میگذارن و اگر جایی رفتن که استفاده از ماسک اجباری هست اون رو در میارن و میذارن روی صورت خودشون. بنابراین ماسک یک بازار هست و این هم برای بینندگان شما شاید جالب باشه. تا سال 2027 ما شاهد رشد 53% فروش ماسک خواهیم بود و بازار ماسک در سال گذشته تنها از 700 میلیون دلار رسید به 166 بیلیون دلار و به شدت باعث آلودگی اقیانوس ها شده. و مردم کالیفرنیا مردم شریفی هستند، اما اینقدر آگاهی های ضد نویز شنیدن، فرماندار خودشون رو دیدن که در رستوران تقلب میکنه به همراه سه پزشک که عضو شورای مشاورتی اون هستند. اما ببینید چه به راحتی ما میتونیم این رو مدیریت بکنیم. زمان اون فرا رسیده که مدارس ما باز بشن، جوانهای ما در خطر نیستن، از سالمندان حمایت بشه، دریا، این آفتاب، از این نعمتهای طبیعی که ما داریم واقعا از اونها استفاده بشه. این ویروس ویروس خطرناکی نیست. به این جدول یک بار دیگه نگاه کنید. حالا دو تا نمودار دیگه برای شما فرستادم. یک سر بزنیم به سرتاسر دنیا. ما با یک پاندمی سر و کار نداریم، ما با یک اندمیک سر و کار داریم. در آفریقا خبری نیست، در بسیاری از کشورهای دنیا خبری نیست. و این نمودارهایی رو که خدمت شما فرستادم از سوی سازمانهای علمی جهانی هست. متوجه میشید که یک تعداد خاص از کشورهای دنیا هستند که در اونها قوقای برپا هست. ایالات متحده امریکا هست و اون هم نه همه جا، به خصوص در کالیفرنیا است، در کمال حیرت. و بعد شما فرانسه رو دارید، ایتالیا رو دارید، اسپانیا رو دارید و انگلستان رو دارید و کمتر آلمان رو. همون کشورها با همون سیاستها با همون آدمها. مشکل ما این هست. حالا چندین کلیپ برای شما فرستادم که بینندگان شما اونها رو ببینند. در ماه مارچ آقای آنتونی فوچی به ناگاه اعلام کرد که ما دارویی داریم علیه این ویروس، رمدیسیویر.
Fauci announced a breakthrough at the White House.
The data shows that remdesivir has a clear-cut significant positive effect in diminishing the time to recover. This is really quite important.
The drug is remdesivir, made by Gilead Sciences. It comes in IV form, administered to the sickest COVID patients. The drug trials involved nearly 1,100 people worldwide.
The very interesting aspect of this trial is that a very strict methodologically. So this is it is as strict as it can be in terms of a scientific methodology. We're talking about
All right, so what's legit?
It is legit.
qualified. It wasn't too small a sample. It wasn't double blind. It was peer reviewed. It checks all the boxes. That's good to know.
Chris, yeah, absolutely. Chris, importantly, it's not peer reviewed yet. So, but the preliminary results are so the preliminary results are so important that we decide that this has to be out to the public, that everyone has to know, because.
به دنبال اون آقای سانجی گوپتا در CNN، به دنبال اون BBC و آقای مایک رایان شماره دو در سازمان بهداشت جهانی.
The US buying up global supplies of remdesivir for the next three months. It's a drug shown to work against COVID-19. Here's Dr. Michael Ryan from the WHO.
There are many people around the world who are very sick with this disease, and we want to ensure that everybody has access to the necessary life-saving interventions. But as I said, we will reserve our commentary until we've verified the exact nature of the contracts, but also we are also aware of other arrangements we put in place for sub-licensing and manufacturing in other countries. So let us look at the issues, let us look at the implications of this. But certainly, yes, we can restate, we are fully committed as an organization and with our partners to equitable access to life-saving interventions.
در ماه نوامبر پس از ماها بناگاه مراکز معتبر ما اعلام کردند که این دارو اثری نداره. اما خدمت بینندگان شما یک نمودار فرستادم از بازار بورس، ستاک مارکت. در همون ماه مارچ و آوریل و مه به شدت سهام این شرکت بالا میره، اما در کمال حیرت با وجود بالا و بالا رفتن خرید و فروش های انجام میشه که اینو در این نمودار میتونید ببینید. خوشبختان دانشمندان ما در ایالات متحده امریکا متوجه شدن که این دارو نقش بازی کرده در ایجاد موتاسیون، در ایجاد جهش کردن. بنابراین میبینید که ما هیچگاه نیازمند به این دارو نبودیم. ما به راحتی میتونستیم این ویروس رو مدیریت کنیم. اما در مقابل همون آدم ها، همون هنرپیشگان، همون CNN، همون آقای فوچی، همون آقای رایان سازمان بهداشت جهانی این دارو رو شروع کردن به پروموت کردن و تا اونجایی که اطلاع داریم تنها در فرانسه 1,200,000,000 یورو خرج شد و به هیچ جایی هم نرسید. حالا اگر یک سر بزنیم به اسرائیل، شما از اسرائیل صحبت کردید. اسرائیل دارای بالای 9 میلیون جمعیت هست و تا به حال در طول 12 ماه 4,000 کشته داشته. 4,000. حالا اگر یک سر بزنیم به منطقه فلسطینی نشین، این نمودارها را هم خدمت شما فرستادم. در این منطقه ما حدود 5 میلیون جمعیت داریم. وست بنک هست و نوار غزه هست و خود من به هر دوی این مناطق سفر کردم. در اونجا تعداد کشته شدگان به مراتب پایین تر هست. حدود 1,700 نفر هست. 1,700 نفر در طول سال گذشته. در صورتی که در نوار غزه تراکم و دانسیتی جمعیت به شدت بالا هست. شبیه به هنگ کنگ. به شدت بالا هست. بنابراین در اسرائیل 4,000 کشته. منطقه فلسطینی نشین حدود 1,700 کشته ما داریم. در اسرائیل واکسن زدن آغاز شده توسط فایزر. اگر واکسن زدن به صورت لجام گسیخته و بچگان و کودکانه انجام بگیره، ما میتونیم شاهد اون چیزی باشیم که در نروژ شاهد اون بودیم. در یک فاصله کوتاه 23 سالمند به خاطر واکسن از بین رفتن که در صورت نزدن واکسن از بین نمی رفتن و شاید نیازی هم به اون نداشتن. اما در مقابل شبیه به رمدسیویر، اگر لجام گسیخته عمل کنیم، واکسن هایی که بخش های خاصی رو هدف می گیرن می تونن در صورت لجام گسیختگی یا تأخیر انجام ایجاد موتاسیون کنن، ایجاد جهش بکنن و این کاملا در ویروس شناسی شناخته شده هست، چیز تازه‌ای نیست. حسن اسرائیل در حال حاضر چی هست؟ اسرائیل به طور پیوسته واکسن زدن رو آغاز کرده. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم 25% از جمعیت اسرائیل واکسن زده شدند. مناطق فلسطینی هنوز واکسنی زده نشده. بنابراین یک ریسرچ مدل بسیار خوب هست. کافی هست که ما چند هفته دیگه صبر کنیم، مدیریت رو هم شاهد اون باشیم، مدیریتی که تاکنون شاهد اون در اسرائیل حتی نبودیم. به خاطر همینم هست که حتی در اسرائیل اگر شما به مناطق مختلف برید، کشته شدگان مرگ و میر شبیه به هم نیست. ما به خصوص مرگ و میر بالایی رو در مناطق ارتدوکس میبینیم. همون حادثه رو اونجا شاهدش هستیم که در مورد لاتین تبارها در کالیفرنیا، تعداد زیاد جمعیت در یک خانه محبوس شدند، گاه هوای سر دریچه‌های بسته و همدیگر رو آلوده کردند. بنابراین واکسن یک فصل بسیار مهم هست. بارها در برنامه شما راجع به واکسن صحبت کردیم، راجع به نقش پاستور صحبت کردیم، تاریخ واکسن، راجع به ادوارد ژنر یکی از پدران واکسن، اصلا خود این واژه واکسن از وش میاد، به معنای گاف هست و یک فصل بزرگ هست. جان میلیاردها نفر رو نجات داده. اما ما به شدت نیازمند آگاهی رسانی هستیم تا دچار همون سرنوشتی نشیم که برخی در نروژ شدن یا نتیجه رمدسویر، یعنی ایجاد موتاسیون کردن، ایجاد جهش کردن به خاطر ایجاد استفاده از دارو. حالا من یک نموداری برای شما فرستادم در مورد بازار بورس رمدسویر شرکت گیلیاد. میبینید که در بازار بورس به شدت برخلاف شرکت‌های دیگه سهام این شرکت بالا میره، درست همزبان با صحبت‌های آقای کومو و آقای سانجی گوپتا در CNN و آقای فوچی به شدت بالا میره. اما در کمال حیرت با وجود اینکه بالا میره، مرتب خرید و فروش‌های انجام میگیره. که دلیلی ظاهرا نباستی داشته باشه. شما
میگید خرید و فروش سهام دیگه نیست؟
دقیقاً. خرید و فروش سهام تا اونجایی که رقم‌ها به شدت حیرت‌آور هست. یعنی رقابت میکنه با خرید و فروش سهام در مورد این ماسک ها، ماسک هایی که الان شبیه به فشن شو شده، ماسک با چراغ، ماسک بدون چراغ، ماسک رنگی، ماسک سیاه و سفید. اما یادتون باشه به طور علمی امروز نشون داده شده که این ماسک ها به خاطر اینکه هیچ وقت به مردم نگفتن کجا، چگونه و چه زمان و چه کسی از اونها استفاده کنه، باعث آلودگی بیشتر شده. بنابراین خبر خوب چی هست؟ آب و صابون. ویروس کرونا ایربورن نیست، بسیار کم اتفاق میفته، منی بورن هست. من از واژه فرانسوی من میاد، یعنی دست. این دست هست که آلوده میشه و آلوده میشه و آلوده میشه و این ویروس منتظر هست تا شما دیر یا زود دست خودتون رو به صورت خودتون بزنید، به چشمانتون، به بینی و به دهان خودتون. بنابراین اگر بیرون میرید، رعایت بهداشت ساده و آب و صابون، اما به هیچ عنوان به سر و صورت خودتون دست نزنید. خونه که رسیدید دستتون رو با آب و صابون میشورید. شما هیچ نیازی به کلوراکس ندارید، به این مواد شیمیایی گران قیمت ندارید. ویروس های کرونا رو ما دهه ها هست که میشناسیم. این ویروس 50 میلیون سال هست حداقل که روی کره زمین ما با ما و موجودات دیگه همزیستی کرده. این یک ویروس تازه نیست. ویروس ها مرتب میان و ویروس ها مرتب میرن، نیازمند به مدیریت هستند. بنابراین ما با یک پاندمیک در جهان سر و کار نداریم، با یک اندمیک سر و کار داریم که نتیجه مستقیم اشتباهاتی هست که همون آدم ها مرتب انجام دادن. و در مورد کهنسال ها وظیفه ما هست که مراقب اونها باشیم، اونها رو در خانه سالمندان رها نکنیم یا در خانه هایی که چندین نسل با هم زندگی میکنن. اما اگر دولت های مانند دولت امریکا پول چاپ میکنن تا به مردم بدن، چرا ما اینها رو در این کنار دریا، در این هتل های زیبا قرار ندیم؟ چرا به اونها نرسیم؟ چرا این جوان های لاتین به جای اینکه همه در یک خانه جمع بشن، اونها رو به اونها پناه ندیم تا ناچار نباشن تا چندین نسل در یک خانه زندگی کنن؟ و اگر واکسن زدن و دارو رو به صورت لجام گسیخته انجام بدیم، چیزی که ما امروز شاهد اون هستیم در انگلستان، اما شاهد اون نیستیم در اسرائیل. اسرائیل سرانجام برخلاف ماهای گذشته یک مدیریتی رو در مورد واکسن زدن برای مردم خودش آغاز کرده. بنابراین یک ریسرچ مدل خوب هست. اما یادتون باشه شیوهی که انگلستان در پیش گرفته، شیوهی که فرانسه در پیش گرفته، شیوهی که اسپانیا در پیش گرفته در مورد واکسن زدن، یا شیوه که کالیفرنیا در پیش گرفته، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه همین آشو همین کاسه خواهد بود. به شما قول میدم.
تفاوت این شیوه ها چیه؟ اسرائیل چه میکنن که اینها نکردن یا بالعکس؟
زمانی که شما یک سری نوکلئوتید خاص رو هدفگیری میکنید، مانند واکسن فایزر، در مورد دارو هم همینطور هست، به خصوص اگر واکسن شما دارای NNT و NNH مناسبی نباشه، که در مورد فایزر صدق میکنه. در برنامه گذشته شما توضیح دادم که اونها چی هست، number needed to treat، number needed to harm. به خاطر اینکه زمانی که فایزر و مدرنا گزارش خودشون رو به FDA امریکا تحویل دادن، کارهای پژوهشی خودشون رو، اون کار پژوهشی صحیح انجام نشده بود، age stratification strata به درستی انجام نشده بود، افراد مسن بالای 80 سال با بیماری های جدی نقشی بازی نمی کردن در این کارهای پژوهشی، و بنابراین گزارشی که داده شد صحیح نبود. عدد 96% رو گزارش دادن که افکتیونس است، که یک دروغ پردازی و بازاریابی بود. من سری زدم به دوستان خودم در اسرائیل، با اونها تماس گرفتم. دو گزارش متفاوت ما داریم توسط دو مرکز متفاوت در اسرائیل. یکی از اونها اعلام میکنه که ما 33% کاهش دادیم عفونت رو به دنبال واکسن، یکی دیگه گزارش میده که ما 66% کاهش دادیم. اما در هر صورت هیچ کدوم از این دو عدد با اون عدد 96% فایزر جور نیست، بنابراین اینجا جا داره که به عددی که از اسرائیل میاد اطمینان کنیم. اما به دو عددی هم که از اسرائیل میاد، به کدوم یک از این دو عدد باستی اطمینان کنیم؟ در هر صورت با استفاده از همین عددها، اگر شما NNH و NNT رو محاسبه کنید، شما نیازمند به واکسن کردن 105 نفر هستید تا شاید یک نفر از اونها سودمند بشه، از اون بهره ببره. بنابراین زمانی که شما NNT مناسبی ندارید و واکسنی تهیه کردید که یک نوکلئوتید خاص رو هدفگیری میکنه، اگر واکسن زدن آن اند آف بشه، اینجا و اونجا بشه، لجام گسیخته بشه، همه رو در بر بگیره، یا در فرض کنید کالیفرنیا یه عده در این ماه زدن، یک عده دو ماه بعد زدن، یک عده معلوم نیست که میزنن، مطمئن باشید شبیه به رمدسویر باعث ایجاد یک پدیده میشه که در بیولوژی از اون با عنوان artificial selection یاد میشه، در کنار natural selection، گزینش طبیعی، گزینش مصنوعی. و باز تکرار کنم، ما به لطف پژوهشگران برجسته خودمون در فرانسه و در ایالات متحده امریکا امروز متوجه شدیم که این حادثه‌ای هست، این جشنواره موتاسیون، که رمدسویر و رسانه‌های امریکا و این آقای فوچی و این CNN به خصوص به اون دامن زدن و غیر مستقیم باعث اون شدند.
دو جون نظری، با توجه به تصویری که داریم روی هم رفته از وضعیت موجود در دنیا، بحران کرونا رو داریم، این مجموعه واکسن‌هایی که به بازار آمده یا قراری که به بازار بیان، مثل جانسون و جانسون، که فرقش هم اینه که لازم نیست دوبار تزریق بشه، یک بار تزریق بشه، انبار کردنی ساده است، حضورتی که از کنم، و نگهداریش هم درد سر واکسن فایزر رو نگه. حالا این تصویر ما داریم، فکر میکنید کی دنیا دوباره به زندگی برمیگرده؟ چون واقعا اونچه که داره میگذره یه وضعیت اضطراری در دنیا است. کی؟ وقتی خودتون بررسی میکنید با همه اشتباهاتی که داره صورت میگیره، با همه به هر حال پدیده های مثبتی که الان در برابر ماست، وقتی اینا رو جمع میزنید به چه نتیجه میرسید؟ یه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
وضعیت اضطراری در دنیا نیست. اون نمودار و نقشه رو برای شما فرستادم. هیچ خبری در آفریقا نیست. برخلاف ادعای آقای فوچی و سازمان بهداشت جهانی 250 میلیون نفر در آفریقا کشته نشدن. حتی شما اگر به هنگ کنگ برید، تعداد کشته شده ها چند ده نفر هست، که ما بیشترین تراکم جمعیت رو داریم. در نوار غزه همینطور هست. شما نوار غزه رو نگاه بکنید، مناطق ارتدوکس اسرائیل رو مقایسه بکنید با کشورهای همسایه، حتی اردن. بنابراین اون چی که ما شاهدش هستیم تنها عدم مدیریت هست. خبرها واقعا خوب هست. ما این ویروس رو میشناسیم، این یک ویروس غریبه نیست، یک ویروس نظامی نیست، به سادگی میشه پیشگیری کرد. زمان اون فرا رسیده که ما به زندگی برگردیم، مدارس ما باز بشن، حمایت کنیم از سالمندان خودمون. و در کالیفرنیا به خصوص این شکرگزار این اقیانوس باشیم، شکرگزار این آفتاب باشیم، شکرگزار این باشیم که یک جمعیت زیادی در این منطقه زندگی میکنن که به اینقدر زیباست، اینقدر هوای خوبی داره، واقعا هیچ دلیلی نداره این کشته شدگان بالا.
تشکر. از یک دو جان زبی گزارشی همین امروز دوشنبه اشپیگل داده به نقل از یکی از کارشناسان و ویروس شناسان که ویروس کووید 19 در ارتفاعات جایی که برف گیرن سرعت عمل بیشتری داره تا نواحی پست، یعنی در دامنه کوه، و به شاید به همین علتی که بسیاری از پیست های اسکی رو در اروپا تعطیل کرده. خیلی تشکر میکنم. گفتگو دکتر نظری رو حتما پی میگیریم همگنانا و پیام میدانم پیام مثبت و خوب. امیدوارم که همه چیز به خیر بگذاریم و بتونیم سریعا از این بحران خروج کنیم. رضا کیان عزیز برنامه رو هدایت کرد. عزیز سیمان سپاسگزارم. دکتر نظری ممنونم.
ممنون هستم. به امید دیدار.